بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 239، روز یک شنبه، مورخ 6/7/93.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد 4 مطلب در ذیل مبحث واجب مشروط بیان می شود. مطلب دوم از این مطالب این است که شیخ انصاری یک دلیل اقامه می کنند که ثبوتاً قیود باید قید ماده باشد نه قید هیئت. خلاصه این دلیلشون چنانچه در مطارح الانظار آمده است این است که می فرمایند انسان اگر التفات پیدا کند به شیئی دو حالت براش ایجاد می شود، صارتن اون شی مطلوب او نیست او رو رها می کنه. الان تصور می کنه غیبت کردن میبینه غیبت امر مطلوبی نیست، با عرض و آبروی دیگران بازی کردن است، در عالم آخرت عقوبت داره، در دنیا هم عقوبت‌های خاصی براش هست، میبینه مطلوبش نیست، او رو ترک میکنه. مرتن اخرى شیع رو ملاحظه می کند می بینه مطلوب اوست. اگر شیع مطلوب باشه باز دو حالت پیدا می کنه، صارتن بلا قید و شرط در هر زمان و مکان این شیء مطلوب است. مرتن اخرى عمل مطلوب انسان است با یک قیدی، این قید تارتن در اختیار انسان است. مرتن اخرى در اختیار انسان نیست. انسان دعای در روز عرفه رو دوست داره، قید روز عرفه قید در اختیار منم نیست و من ارتباطی نداره، باید صبر کنم تا این روز فرا برسه. مرتن اخرى عمل مطلوب است با قید و قید در اختیار من است. این قید در اختیار تارتن مورد امر مولاست، تارتن مورد امر مولا نیست، زیارت مطلوب من است با فلان وسیله نقلیه. مولا امر نکرده حتما با اون وسیله نقلیه مسافرت برو، زیارت برو. مرتن اخرى عمل مطلوب است مقید به قید، قید هم مورد امر مولاست. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند در تمام این صور آن چه که ملاحظه می شود این است که قیود قید مطلوب و ماده و قید عمل است، نه قید هیئت و قید برای حکم مولا. به عبارت اخرى این مطلوب است که تارتن مقید به قید است، مرتن اخرى مقید به قید نیست. پس در مقام ثبوت قید قید مطلوب است، قید ماده است. در مقام اثبات هم باید قیود قید مطلوب و قید ماده باشه، نه قید هیئت. خب پاسخ از این کلام شیخ انصاری هم مطلوب دیگه، مطلوب یعنی متعلق. میفرماید وقتی من نگاه میکنم میبینم تارتن عمل مطلوب منه با قید، تارتن بدون قید، این قید تارتن مورد امر مولا هست تارتن نیست. همه جا قید به مطلوب من برمیگرده نه به وجوب مولا. این خلاصه یه کلام شیخه. مصارح رم ببینید. در پاسخ عرض میکنیم، این جواب رو دقت کنید با جوابهای دیگر این که گفته شده بعد مقایسه کنید. در پاسخ عرض میکنیم که نگاه مرحوم شیخ انصاری در این تقسیم و ذکر اقسام به مقام امتثال عبد است. در مقام امتثال این واقعیت قابل انکار نیست که من اگر میخوام عملی انجام بدم فرزین مطلوبی دارم، مطلوبم یا مطلق است یا مقید است. قید یا در اختیار من است یا مثل زمانه در اختیار من نیست. اینا همه درست، اما نکته این است که آیا در مقام جعل حکم که فعل مولاست اطلاق و تقیید تصویر داره یا تصویر نداره؟ بلا شبه اونجا هم تصویر داره. به عبارت اخرى ایجاب و جعل حکم فعل اختیاری مولاست. ما به مرحوم شیخ عرض میکنیم این تصویر رو ببینید، ایجاب و جعل حکم شبهه ای نیست که فعل اختیاری مولاست، شارع فاعل مختار است. اگر ایجاب جعل می کند باید مصلحت و ملاکی باشه، تارتن مصلحت و ملاک در جعل حکم است بدون تعلیق. جعل مولا، انشاء مولا معلق نیست، مطلق است. مرتن اخرى مولا میبیند در جعل و انشاء تعلیقی مصلحت است. انشاء خودش رو، هیئت خودش رو، وجوب رو معلق میکنه به یک قید. پس بنابراین چنانچه تعلیق به قید در مقام مطلوبیت و امتثال عبد توسط شیخ انصاری تصویر شد، در مقام جعل حکمم تعلیق ثبوتاً قابل تصویر است. نتیجه الهنا این شد هم ممکن است انشاء حکم و فعل مولا و هیئت و وجوب معلق باشه، هم ممکن است هیئت مطلق باشه متعلق حاکم قید داشته باشه. بله شیخ نبرده دو اراده و اشتیاق. بعد مرحوم شیخ عبارت شونه تو مطاره ببینید آقای خویی او را حمله بر اراده و اشتیاق میکنه که میرسیم او حرف 4-5 صفحه هم حرف میزنن، آقایون هم دیگه در همون اطار رفتن بحث کردن. اصلا حرف مرحوم شیخ این است که مطلوب اینه، تارتن مطلوب آن است، تارتن مطلوب این است، تارتن مطلوب اینه، تارتن آن است. خب نداره، درسته. خب مطلوب به معنی مراد، بله، یعنی متعلق. یعنی متعلق، نه خیر مطلوب یعنی متعلق، البته متعلقم مراد به یک معنا، ولی مقصود این عبد در مقام امتثال. لذا خوب همینجا دقت کنید، هم تصویری که مرحوم آخوند از کلمات شیخ کردن، هم تصویری که خود شیخ در متارخ دارد، و چی که این تفسیر و این برداشت درست نیست، این است که بعد میفرمایند این مطلوب و مقید تارتن اون قید مورد امر مولا هم هست تارتن نیست. معلوم میشه در مقام اراده مولوی نیست تقسیم شیخ، تقسیم شیخ در مقام مطلوبیت عمل عند انسان. لذا میگه عمل وقتی مطلوب من است، خوب دقت کنید، عملی که مطلوب من شد مقیدن این قید و تارتن مولا بهش امر کرده، تارتن بهش امر نکرده.
مولا فرمونه
همینه دیگه. خب با تصویر ما چیه؟ آفرین، خیلی خوب، باریکلا. خیلی خوب عیبی نداره تصویر اینه، تارتن این مطلوب من مقیده، تارتن مطلق. اینا رو خوب دقت کن. در این دلیل مرحوم شیخ، این دلیل اثباتی ایشون در بعد دوم، خلطم نکنید با حرفای دیگر مرحوم شیخ. ما اینا رو همه رو رشته کردیم قسمت قسمت، که دیگه بعد کتابا رو نگاه کنید با این تطبیق بشه حلش کرد. در این قسمت مرحوم شیخ چی میگن؟ میگن مطلوب من این ماکذا این ماکذا، خلاصه و اساره نتیجه‌ای که میگیرن، میگن وقتی شما دقت میکنید ببینید همه جا قید و مطلوب برمیگرده، او متعلق برمیگرده. ما پاسخ دادیم شما مطلوب رو از نگاه من حساب کردید، از نگاه من مکلف حساب کردید. مگه مولا کاری نداره اینجا؟ مولا که جعل حکم داره، جعل حکم فعل اختیاری مولا. خب حالا جایگزین منم بشه، مولا میخواد جعل حکم کنه، اجازه بدید، میخواد مولا جعل حکم کنه، آیا این فعل اختیاریش باید مصلحت داشته باشه دیگه؟ نه، پاسخ ما اینه، مولا میخواد جعل حکم کنه. شما در مقام امتثال خودتون رو فرض نکنید، شما خودتون بشید مشرع، شما خودتون میخواد جای مولا بذارید، عیبی نداره. شما میخواد بشید مشرع، انسان حکیمه، درسته؟ خب حالا آفرین، میخواد جعل کنه این وجوب اکرام رو. وجوب اکرام فعل اختیاری شما هست یا نیست؟ هست دیگه، بسیار خوب. خب این فعل اختیاری میخواید انشا کنید، وجوب اکرام رو برای بچه‌تون جعل کنید، وجوب اکرام عالم رو برای فرزندتون جعل بکنید، این وجوب اکرام تارتن میبینید حکمت و مصلحتش مطلقه، تارتن معلقه. اگه مطلق بود سب کنید، اگه مطلق بود مطلق جعلش میکنید، اگه مقید بود مقید جعلش میکنید. آیا شد قید هیئت یا نشد قید هیئت؟
یعنی این
چی
بکنم چون من
جعل میکنم
قضیه زید باشه، در حالتون اراده دارم برای
نه ببینید. خیلی خوب، نخیر ممکنه من اراده نداشته باشم بو الا مقید هست یا نیست، قابل تصویره یا نه. مصلحت در صورت است که جعل حکم باشه معلقه، قابل تصویر. این همه حرف ما با مرحوم شیخ اینه، اگه قابل تصویره پس در مرحله جعل حکمم تعلیق معنا داره، ثبوته. یه همه حرف نیست بفرمایید.
بله. در ناحیه مرا اگر استفاده
کنه در ناحیه عقل چیزی مطلوب عقل باشه، چه رفت نه اصلا نداره. همه یه حرف مرحوم شیخ این است که وقتی انسان خودش رو حساب میکنه میبینه قیود همه برمیگرده به مطلوب خودش. مطلوب من متعلقه، خوب دقت، مطلوب متعلقه، لذا میشه قید قید متعلق، قید میشه قید ماده. دقت کنید در پایان این مطلب یک نکته رو توضیح بدیم که به نظر ما با توضیح این نکته هم دقیقاً قید هیئت از قید ماده تفارق پیدا میکنه، هم خلطی که در کلام مرحوم شیخ است روشن میشه و اشکالاتی هم که در برخی از جوابها به شیخ انصاری وجود داره، اون اشکالات هم با عنایت به این نکته روشن میشه. اون نکته این است که باید ببینیم ارجاع قید به هیئت یا ماده آیا امر جزاف و بدون ملاک است که ما دعوا کنیم قید هیئت است یا قید ماده، یا نه در عالم واقع و عالم ثبوت قید ماده و قید هیئت هر کدام هویت خاص و ملاک ثبوتی خاص دارن و بین قید هیئت و قید ماده لبن و ثبوتن تفارق و تفاوت است. توضیح مطلب این که بارها در اصول خوانده ایم، یه موضوع داریم، یک حکم داریم و یک متعلق حکم. موضوع به منزله علت است برای حکم، موضوع و شرایطش که وجود گرفت حکم موجود میشه، آنگاه این حکم تعلق میگیره به یک متعلق. مثلا موضوع وجوب صلات انسان بالغ عاقلی است که زوال ظهر رو درک کند با حال بلوغ عقل. موضوع وجوب صلات شکل میگیرد، آنگاه متعلق این حکم چیست؟ صلات. متعلق این وجوب نماز با اجزا و شرایطش، طهارت، استقبال قبله، قرائت، تکبیر و امثال ذلک. این رب میشه متعلق و اجزاش. خوب دقت کنید، باید کشف کنیم رابطه موضوع با حکم چگونه است و متعلق جایگاهش چیست. موضوع و اجزا و شرایط موضوع ایجاد احتیاج و نیاز درست میکنن به حکم و مصلحتی که در حکم است. اگر موضوع یا یکی از اجزا یا شرایطش نباشه مصلحت حکم نیست، حکم وجود نداره. مثلا اگر زوال ظهر زید بالغ نیست، وجوب صلات براش نیست، مصلحت وجوب صلات هم نیست. اگر زید بالغ و عاقل است زوال ظهر نشده، وجوب صلات نیست، مصلحت صلات هم براش نیست. پس دقت کنید، موضوع و اجزا و شرایطش ایجاد احتیاج میکنن اگه جمع بشن برای مکلف نسبت به این حکم و نسبت به مصلحت. حالا دقت کنید، هر جا در لسان دلیل موضوع یا شرایط موضوع شرط برای حکم شد، اذا کنت بالغا فسلم، اذا صار الزوال فسلم، لا محاله. موضوع و اجزا و شرایط موضوع قید حکمن، قید هیئتن، تا آنها نباشد حکم مصلحت نداره. لذا اجزا و شرایط موضوع رو انسان نباید دنبالش بره. من نمیخواد احتیاج خودم رو با حکم اثبات کنم. اگر موضوع فراهم شد با اجزا و شرایطش وجوب میاد. خلاصه الکلام، قیود هیئت یعنی اجزا و شرایط موضوع که در پوشش شرط بیان شده است. هویتش هم اینه، تحصیلش واجب نیست. اما دقت کنید، اگر موضوع با شرایطش وجود گرفت حکم وجود میگیره، یعنی احتیاج من به امتثال این حکم مسلم شده است. احتیاج من به تدارک مصلحت مسلم شده است، آنگاه نوبت میرسد به ایجاد متعلق و شرایط ایجاد متعلق. در اینجاست که هر شرطی از شرایط متعلق که در حقیقت سبب ایجاد متعلق میشد، اون شرایط اتیانش بر من لازم است، چون حکم به عهده من آمده رو با متعلق و شرایطش باید امتثال کنم. مثال عرفی رو ببینید، شرب دوا و دارو خوردن و لزوم آن یه حکم عقلی است، حکم عقلایی است. این حکم یه موضوع داره، یه متعلق داره. موضوع وجوب شرب دوا مریض شدنه. اذا مرضت یجب علیک شرب الدوا، اگه مریض شدی خوردن دارو واجب است. خوب دقت کنید، این قید اذا مرضت موضوع ساز است، شرط موضوع است، میشه قید هیئت ثبوتن. اگه مریض شدی باید دوا بیاشامی، دوا بخوری، دوا مصلحت داره، لازم الاستیفا هست، ولی این موضوع واجب التحصیل نیست. من باید خودم مریض کنم تا واجب بشه دوا بخورم؟ نه خیر، به هیچ وجه. اینا میشه قید موضوع. خوب دقت کنید، موضوع آمد، زید مریض شد، شرب دوا لازم است، این دوا که متعلق است و وجوب عقلایی روش آمده، متعلق یه شرایطی داره، باید دوا رو پزشک بنویسه، باید دنبالش برم، باید دوا رو تهیه کنم، طبق دستور بخورم. حالا در فارسی میگیم خوردن دوا، در عربی اصطلاح شرب و دوا، آشامیدن دوا. این نگاه زبانیه بالاخره دیگه. ما میگیم دوا بخوریم، ما میگن دوا بیاشامید. حالا شرب و دوا یا خوردن دارو به زبان فارسی. پس این شرایط، شرایط ایجاد متعلق است، شرایط ایجاد متعلق در حقیقت قیود ماده است. این نگاه اگر روشن بشه، در این مثال عرفی روشن می شود که در احکام شرعیه لبن و ثبوتن هم قید موضوع داریم که میشه قید هیئت، شرایط موضوع، هم شرایط ایجاد متعلق داریم که میشه قید ماده. این نکته که در عالم ثبوت مسلم شد دیگه، این مطلب که قیود قید ماده باید باشه نه قید هیئت، یا برعکسش، یکی بگه همه قیود باید قید هیئت باشه نه قید ماده، یه حرف درستی نیست. لبن حکم شرعی موضوع داره و قیودی میشه قیود هیئت. بعد از ثبوت حکم متعلق داره و قیودی، قیود متعلق هم لبن قید ماده است، امتثالش بر انسان واجب است. از این نگاه روشن می شود این مباحث که قیود باید قید هیئت باشه یا باید قید ماده باشه، یه هر فرق درستی نیست. ما بیاییم با نگاه لحظی بگیم قیود قیود مادهه، چون هیئت هیئت معنای حرفی قابل تغییر نیست، نه خیر، همه قیود موضوع قیود هیئت، قیود حکم، هم در احکام عقلایی هم در احکام شرعی. این نکته رو خوب دقت کنید درش، للکلام تتمتون، تا بعد نتیجه گیری کنیم. مثالای عرفی رو درش دقت بکنید، ببینید آشامیدن آب یه وقتی بر انسان لازمه، آدم اگه تشنه شد باید آب بیاشامه، اما قیدش تشنه شدنه. اذا عطشت فاشرب الماء، این معنا نداره بحث کنیم بگیم قید قید هیئت یا قید قید ماده است، چون معنای هیئت معنای حرفی است، نمیتونه قید قید هیئت باشه، پس قید باید قید ماده باشه، نه خیر، معنا نداره قید قید ماده باشه. لا محاله، این موضوع و موضوع قید هیئت است، یعنی تا وقتی تشنه نشده ای آب آشامیدن لازم نیست، پس وجوب آشامیدن آب مقید به تشنه بودن است. این رو باید تحصیلش کنم، نخه وجوب تحصیلم نداره، اگه شد این کار رو بکن، بعدا ماده قیودی داره، حالا تشنه شدی آب آشامیدن واجب شد، وقت باید دنبال آب بری، دنبال ظرف آب بری، دنبال پیدا کردن آب بری و امثال ذالک، اونا میشه قیود متعلق، اینم میشه قید موضوع. هر حکمی، چه حکم عقلایی، چه حکم عقلی، چه حکم شرعی، قیود موضوع داره، قیود متعلق داره. قیود موضوع میشه قید هیئت، قیود متعلق هم میشه قید ماده. این دیگه بحثی که در عالم اثبات قیود به چی برگرده، این بحثی که خیلی مفهوم و معنا پیدا نمی کنه، ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.